ساعت 20 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. معاون رئیس جمهوری آمریکا برای گفتگو درباره ایران و سوریه به خاورمیانه سفر می کند. یک مقام ایرانی می گوید بررسی ها نشان می دهد حادثه منا عمدی نبوده است. و سران جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در مراسم تشییع پیکر عباس واعظ طبسی متولی آستان قدس به مشهد رفتند. سلام بر شما همراهان رادیو فردا، آزاده اسدی هستم، در این بخش خبری شما رو همراهی می کنم. جو بایدن معاون اول رئیس جمهوری آمریکا برای گفتگو درباره آنچه مسائل مربوط به ایران و سوریه توصیف شده، امروز شنبه به خاورمیانه سفر می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، کاخ سفید اعلام کرده است منافع اقتصادی و انرژی واشنگتن به خاورمیانه از جمله دیگر موضوع‌های گفتگوهای پیش روی آقای بایدن با سران کشورهای منطقه است. معاون اول رئیس جمهوری آمریکا در جریان سفر خود از کشورهای اردن، امارات متحده عربی، اسرائیل و کرانه باختری رود اردن بازدید خواهد کرد. آقای بایدن با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هم دیدار می‌کند. با این همه کاخ سفید اعلام کرده است هیچ کدام از طرفین اراده سیاسی احیای روند صلح را ندارند. علی قاضی اسکر نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت میگوید بررسی‌ها حاکی از عمدی بودن حادثه منا نیست. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای قاضی اسکر اعلام کرده است حج سال آینده به نحوی مدیریت خواهد شد که به تعبیر او شأن و امنیت زائران حفظ شود. نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت همچنین گفته است تهران پرداخت دیه و غرامت از سوی عربستان به خانواده کشته شدگان حادثه منا را دنبال می کند. دوم مهماه در جریان اجرای بخشی از مناسک حج در منا، صدها زائر از ملیت‌های مختلف زیر دست و پا کشته شدند. تهران می‌گوید در مجموع 465 ایرانی در جریان حادثه مراسم امسال جان خود را از دست دادند. خبرگزاری رویترز شمار کل جان باختگان را بیش از 2000 تن اعلام کرده بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، حسن روحانی رئیس جمهور، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و علی لاریجانی رئیس مجلس و شماری از مقام‌های کشوری و لشکری برای شرکت در مراسم تشییع پیکر عباس واعظ طبسی متولی آستان قدس رضوی به مشهد رفتند. آقای واعظ طبسی در سال 59 خورشیدی با حکم آیت الله خمینی به سمت تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد. او از نزدیکان آقای خامنه‌ای بود و در مقاطع مختلف صریحاً مواضع محافظه‌کارانه خود را اعلام می‌کرد. از جمله در انتخابات ریاست جمهوری سال 76 که به پیروزی محمد خاتمی انجامید، آقای واعظ طبسی رسما گفت به تبعیت از رهبر ایران به رقیب آقای خاتمی علی اکبر ناطق نوری رأی می‌دهد. عباس واعظ طبسی روز جمعه 14 اسفند ماه به دلیل آنچه مشکلات تنفسی اعلام شده در سن 80 سالگی در مشهد درگذشت. اما بیرون از ایران، پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان موج حرکت مهاجران به اروپا را حمله اعراب به اروپا و حقیقتی اجتماعی توصیف کرد. بیشتر مهاجران به اروپا از کشورهای عراق و سوریه می آیند. به نوشته روزنامه لوزرواتو رومانو چاپ واتیکان، پاپ در هفته جاری در سخنرانی برای یک گروه مسیحی فرانسوی گفته است موجهای پیشین باعث افزایش توان رشد اروپا شده است. رهبر کاتولیکای جهان گفته است که اروپا در طول تاریخش حملات زیادی را دیده است. به تعبیر پاپ فرانسیس، اروپا همیشه موفق شده به پیش برود و با تبادل فرهنگی رشد کند. روز 14 اسفند ماه کمیسیون اروپا اعلام کرد که یک سال گذشته شمار پناهجویان در اروپا دو برابر شده است. بنابر گزارش اداره آمار اروپا، در همین مدت بیش از 1,200,000 نفر در 28 کشور عضو اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی کردند. ساعتی پس از یورش ماموران پلیس ترکیه به دفتر روزنامه پرتیراژ زمان، این روزنامه فعالیت عادی خود را از سر گرفت. ماموران پلیس ترکیه شامگاه جمعه با یورش به دفتر روزنامه پرتیراژ زمان کنترل این روزنامه را در دست گرفتند و تجمع کنندگان در برابر این ساختمان را با شلیک گاز اشک‌آور متفرق کردند. چند ساعت پیش از ورود پلیس، دادستانی استانبول بدون ذکر دلیل حکم داده بود که اداره این روزنامه منتقد دولت را بر عهده می‌گیرد. اما در ادامه همراه بشیم با مهتاب وحیدی را در برنامه هفتگی او دریچه و درباره مسائل مرتبط با حقوق بشر بشنویم. بعد از این برنامه همچنان با ما باشید و تا سرخط خبرهای تازه همچنان با رادیو فردا بمانید.
سوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در حالی که انتقادهای بین‌المللی از شمار اعدامها در ایران ادامه دارد، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت قانون استفاده از مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر نیاز به اصلاح دارد و سازمان عفو بین‌الملل نسبت به صدور حکم اعدام برای امیر امراللهی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشته ابراز نگرانی کرد. سلام، من مهتاب وحیدیراد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. در حالی که انتقادهای بین المللی از شمار اعدامها در ایران ادامه دارد، محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران بر لزوم تغییر قانون درباره استفاده از مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر تأکید کرد. او که برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل به ژنو رفته، در مصاحبه با شبکه خبری CNN گفت صدور و اجرای مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر در 4 دهه گذشته بیفایده بوده و قوانین مربوط به این مجازات نیاز به اصلاح دارد. محمد جواد لاریجانی میگوید با حذف مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر، شمار اعدام‌ها در ایران 90% کاهش می‌یابد. پیشتر برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم از تهیه طرحی خبر داده بودند که بر اساس آن اعدام از مجازات جرایم مواد مخدر حذف شود جز موارد قاچاق مسلحانه. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ که اخبار مربوط به اعدام‌ها در ایران را پیگیری و منتشر می‌کند در این باره می‌گوید
بر اساس گزارشی که به دست ما رسیده اکثر کسانی که در ایران به خاطر این اتهامات اعدام میشن قاچاقچیان مسلح نیستند. به همین دلیل اگر این تصویب شه و اجرا شه میتونه تعداد اعدام‌ها رو پایین ببره و ما از این استقبال می‌کنیم، ولی باید به خاطر داشته باشیم که مشکل دیگر در این پرونده ها نبودن دادرسی عادلانه، نبودن وکیل و اعتراف زیر شکنجه است. ولی در هر صورت هر قانونی که استفاده از مجازات اعدام رو محدود کنه ما ازش استقبال میکنیم، ولی خب به خاطر داشته باشیم که گاهی وقتها مقامات ایران برای کم کردن فشارهای بین المللی صحبت از تغییر قانون میکنند، ولی تا اجرای اون فاصله زیادی هست.
در این باره شماری از مخاطبان رادیو فردا هم برای ما پیام‌هایی فرستادند، از جمله کاربری که با نام مستعار در کامنتی نوشته بسیاری از قاچاقچیانی که اعدام میشوند قاچاقچیان خورده پا از استانهای محرومند که به علت فقر دست به این کار میزنند. خانواده های این افراد هم فقیرند و با اعدام آنان زمینه برای ادامه چرخه قاچاق و اعدام فراهم می شود. و کاربر دیگری با نام اسقر هم خطاب به مقامهای جمهوری اسلامی ایران گفته بعد از 37 سال پیشرفت بزرگی است که بیفایده بودن اعدام را متوجه شدید، اما چند سال دیگر باید طول بکشد تا این حرفها را تبدیل به قانون کنید. و مخاطب دیگری با نام آزاد هم گفته اینها وقتی که در مجامع حقوق بشری هستند شروع می کنند به وعده دادن، اما در عمل هیچ تغییری در رفتارشان مشاهده نمی شود. گزارشگران بدون مرز هفته پیش با انتشار بیانیه ای انتخابات ایران را غیر آزاد نامید و از آنچه محدودیت اطلاع رسانی در جریان برگزاری انتخابات در ایران خواند انتقاد کرد. این نهاد مدافع آزادی بیان با بیان اینکه همکنون 37 روزنامه‌نگار و وبنگار در ایران زندانی‌اند میگوید این تعداد نشان دهنده سیاست مهار کامل رسانه‌ها و سرکوب صدای مخالفان است. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید
در معیارها برای انتخاباتی آزاد دسترسی به اطلاعات مستقل و یکی از بنیانهای اصلیه. این بنیان به این عنوان تر میشه که بتواند تضمین کننده شفاف بودن و دموکراتیک بودن انتخابات باشه. به همین دلیل در ایران با توجه به آنکه چنین امکانی نیست، یعنی ما از آزادی اطلاع رسانی مستقل برخوردار نیستیم، این انتخابات نمیتوانست و نمیتواند شفاف و دموکراتیک و آزاد باشد. از سوی دیگر تضمین کثرت‌گرایی مطبوعات در ایران وجود نداشته و هیچ کدام از نیروهای موافق یا مخالف آن گونه بهره‌مند از آزادی اطلاع رسانی نیستند. فراموش نکنیم که حق رأی دادن یا ندادن تنها معیار و مشخصه برای انتخابات نیست، که تضمین این رأی با حق دانستن است.
انتخابات آزاد از جمله حقوق شهروندی به شمار می رود و بر اساس قوانین بین المللی این مسئولیت دولت هر کشوری است که شرایط برگزاری انتخابات آزاد را برای شهروندانش فراهم کند. در همین حال شماری از نهادهای بین المللی از جمله دیدبان حقوق بشر و عفو بین الملل چند روز پیش از برگزاری انتخابات هفتم اسفند ماه با انتقاد از نحوه برگزاری انتخابات در ایران اعلام کردند که روند بررسی صلاحیت ها برگزاری انتخاباتی آزاد و عادلانه را در ایران تضعیف می کند. بهاره دیویس، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، روند برگزاری انتخابات در ایران را مغایر با استانداردهای بین المللی ارزیابی می کند.
بر اساس قوانین ایران شرایطی برای نامزدی در انتخابات وجود داره، از جمله شرط اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه، که این به این معنی است که کسانی که اعتقاداتی متفاوت با این شرایط دارن صلاحیتشون برای نامزدی در انتخابات تایید نمیشه و این در تناقض هست با اصول حقوق بشری از جمله آزادی اندیشه و بیان. با این حال ما امیدواریم که مجلس آینده قوانینی که به نقض حقوق بشر دامن میزنه رو از دستور کار مجلس خارج کنه و قدم‌هایی رو در راستای تصویب قوانینی که منطبق هستند با تعهدات حقوق بین‌الملل ایران برداره.
عفو بین الملل هفته پیش در بیانیه ای با ابراز نگرانی نسبت به صدور حکم اعدام برای امیر امراللهی متهم به قتل اعلام کرده که او در زمان ارتکاب جرم 16 ساله بوده و صدور حکم اعدام برای او با کنوانسیون بین المللی حقوق کودک مغایرت دارد، کنوانسیونی که ایران هم از امضا کنندگان آن است. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، صدور حکم اعدام برای امیر امراللهی را مغایر با تعهدات بین المللی ایران می داند.
مجازات اعدام از نظر عفو بین الملل همیشه مجازاتی بیرحمانه و غیر انسانیه، ولی استفاده از اون هولناکتر هم میشه وقتی در مورد مجرمان کودک مورد استفاده قرار میگیره و بعد از یک روند دادرسی که سر تا سر ناقص و دچار موارد مختلف نقض آیین دادرسی کیفری منصفانه است.
حکم زندان سه هنرمند ایرانی در دادگاه تجدید نظر تایید شد. مهدی رجبیان و یوسف عمادی دو آهنگساز و حسین رجبیان فیلمساز هر کدام به 3 سال حبس تعزیری، 3 سال حبس تعلیقی و 20 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند. اتهام این سه هنرمند ایرانی تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات عنوان شده است. عفو بین الملل، انجمن جهانی قلم، انجمن آهنگسازان اروپا، شورای هنرمندان اروپا و شماری از فعالان مدنی در ایران خواستار تبرئه یوسف عمادی، مهدی رجبیان و حسین رجبیان شدند. مصطفی تاج‌زاده، عضو پیشین جبهه مشارکت، به 4 ماه دیگر زندان محکوم شد. آنطور که همسر این زندانی سیاسی در صفحه فیسبوکش نوشته، علت صدور حکم جدید برای آقای تاج‌زاده غیبت چند روزه او پس از پایان مرخصیش از زندان است. مصطفی تاج‌زاده که از سال 88 زندانی است، پیشتر در 2 پرونده به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام جمعاً به 7 سال زندان محکوم شده بود. و رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، هم در دادگاه تجدید نظر به 1 سال دیگر زندان محکوم شد. رضا شهابی که طی سالهای گذشته چندین بار بازداشت و زندانی شده، پیش از این در اسفند ماه سال 90 هم به 6 سال زندان و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سندیکایی محکوم شده بود. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-21-12.